سلام، من پویش عزیز دین هستم و این قسمت 57 از پادکست لایه هفتمه. لایه هفتم در گروه فیلتربان از بخش تک سازمان غیرانتفاعی میان و در همکاری با رادیو فردا تولید میشه، جایی که ما درباره حقوق دیجیتال، حق دسترسی به اینترنت و هر آنچه ساکنان ایران در دنیای دیجیتال باهاش سر و کار دارن صحبت میکنیم. در قطعی بلند مدتی که در زمستان و بهاری که گذشت از سر گذروندیم، یه سوال بارها و بارها از ما در فیلتربان و پادکست لایه هفتم پرسیده شد. مخاطبا میخواستن بدونن که اتصال مستقیم گوشی به اینترنت ماهواره‌ای دقیقا از چه زمانی به دست مردم میرسه؟ مردم مستصل بودن، اینترنت قطع بود، اما آدم‌ها یک جوری این سوال رو مطرح میکردن که انگار منتظرن همین آخر هفته این فناوری به دستشون برسه. طبیعیه، تصویر جذابیه که یه گوشی معمولی بدون دیش، بدون ترمینال و بدون عبور از شبکه پرمحدودیت اپراتورهای داخلی ایران مستقیم بیاد و به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشه. همون روزا هم یه سری اخبار و اعداد راجع به این فناوری منتشر میشد که یه جوری بود که انگار نه انگار این یک فناوری برای آینده است و نه یک راه حل نزدیک و دم دستی. اما حقیقت این فناوری که امروز با نام دایرکت سل یا D2C یا اتصال مستقیم ماهواره به موبایل میشنویم، تو شکلی که امروز وجود داره بیشتر برای پوشش نقاط کور شبکه‌های تلفن همراه طراحی شده، یعنی همون سیستم معمولی تلفن همراه، منتها جاهایی که آنتن نمیده، مثلا در برخی نقاط در امریکا، اینا اومدن قرارداد بستن با استالین که بیاد اونجا رو براشون پوشش بده و نه اینکه بیاد حالا جایگزین بشه با اون اینترنت شهری که میلیون‌ها کاربر دارن ازش استفاده میکنن. رسیدن این فناوری موجود، اون چیزی که واقعا الان وجود داره، به چیزی که هنگام قطع سراسری اینترنت بیاد و به مردم ایران کمک بکنه، فقط به پرتاب چند ماهواره بیشتر یا ایجاد دسترسی رایگان وابسته نیست. مسئله پیچیده تر از این حرفاست. تو این قسمت میخوایم فاصله بین وعده و واقعیت رو بیایم دقیق تر بررسی کنیم. اینکه دایرکت تو سل امروز چه کار میتونه انجام بده، چه چیزایی هنوز امکانش وجود نداره و برای اینکه روزی به یک مسیر واقعی و قابل اتکا برای دسترسی عمومی تبدیل بشه، چه بازیگرانی باید کنار هم قرار بگیرن. مهسا علی مردانی مهمان این قسمت منه، پژوهشگر و کنشگر حقوق دیجیتال که سالهاست روی مسئله دسترسی به اینترنت در ایران و بسیاری دیگر از نقاط جهان کار کرده. مهسا جان، در جریان قطعی اینترنت عددهای مختلفی درباره ظرفیت دایرکت تو سل شنیده میشد. بحث 12 میلیون اتصال به این فناوری رو من خودم شخصا شنیدم، تا اینکه اگر اتفاقاتی بیفته ممکنه که تا 1 میلیون نفر در ایران بتونن حداقل از طریق این فناوری تکست بدن، نمیدونم پیام متنی رد و بدل بکنن، یا شاید 100,000 نفر بتونن به اینترنت کاملتری مثلا در حد فرستادن ویدیو و اینا دسترسی داشته باشن. اما این عددها دقیقاً از کجا میان و اگر از وضعیت همین امروز شروع بکنیم، چه بخشی از این تصویر که ساخته شد واقعا عملیه و چه بخشی از این عددها ظرفیت آینده و آتی این فناوریه؟
بله، مرسی برای این سوالای خیلی خوب و مرسی برای دعوتتون رو این شو. ببینین، صحبت راجع به اینترنت ماهواره‌ای و یکی از بخش‌های اینترنت ماهواره‌ای که من دارم بهش نگاه می‌کنم که دایرکت تو سل هست، خیلی موضوع پیچیده‌ای هست و وقتی راجع به دایرکت تو سل داریم صحبت می‌کنیم، داریم راجع به پتانسیالی که از یه تلفن بتونین بدون ترمینال بتونین مستقیم به اینترنت، به ساتلایت ماهواره بس بشین و این یه پتانسیال خیلی بزرگی هست، چون آدمای خیلی بیشتری میتونن دسترسی داشته باشن، همه یه تلفن دارن و این امکانش و به انگلیسی میگیم سکیلش خیلی میشه بیشتر باشه تا یه ترمینال. بس یه چیز دیگه هم که اول بگم که روی این موضوع کار کردن یک راه حل کوتاهی نیست، یعنی زمانی زیاد لازم داره که این بتونه در واقع یه راه حل، یه کانکشن واقعی باشه برای ایرانیا و به هر کی که دنبال یه شورت ترم فیکس هست میگم لطفاً خودتون رو زیاد درگیر با دایرکت سل نکنین و یعنی چیزای مختلفی فکر کنم اطلاعات مختلفی هستش که شاید غلط باشه یا شاید اشتباهی شنیده شده. مثلا همین 12 میلیون کانکشن دایرکت سل وجود نداره. این شماره 12 میلیون میشه کل کاربرای استارلینک که از همه راه‌های ماهواره‌ای که توش هم دایرکت سل هست دارن. یه چیزی که همه میدونن که این پتانسیال داره هی بزرگتر میشه. اینفراستراکچرش، زیرساخت اینترنت ماهواره‌ای داره بیشتر میشه تو فضا و امکاناش و تکنولوژیش داره به زودی هی پیشرفت میکنه. و یه چیزی که برای ما جالبه برای دایرکت سل اینه که الان دایرکت سل وجود داره برای جایی که الان از لحاظ اینترنت معمولی از ترستریال اینترنت مثلا میشن دد زون. الان دایرکت سل توی جنریشن اولش داره استفاده میشه، مثلا تو آمریکا استارلینک یک پارتنرشیپ داره با تی موبایل، یکی میره تو کوها هایکینگ، دیگه وصل نمیشه به اینترنت معمولی، ساتلایت اینترنت دایرکت سل ایجاد میشه رو تلفن. ولی اینجایی که هستیم با دایرکت سل وابسته است با یعنی یه کریر لوکال با خود کشور مجوز بده که همچین اینترنتی بتونه وصل بشه و تکنولوژیش تو اون سطح.
پس نسل فعلی دایرکت تو سل تو میگی که اینترنتی مستقل از شبکه فعلی اینترنت نیست و در وضعیت فعلی برای ارائه چنین خدماتی در ایران همکاری اپراتورهای محلی مثل همراه اول یا ایرانسل هم لازمه، درسته؟
دقیقاً، یعنی تقریباً قانونش خیلی شبیه قانون اینترنت که الان داریم.
وابستگی دایرکت تو سل به بازیگران محلی محدود به بحث فنی نیست. اپراتورها باید اجازه استفاده از فرکانس هم داشته باشن و کشورها و شرکت‌هایی که این خدمات رو ارائه میدن و نهادهای بین‌المللی هم در این تصمیم نقش دارن. در قسمت دوم اگر خاطرم باشه وقتی با دکتر فرزانه بدیعی درباره این ساختار صحبت کردیم میگفتش که این کشورها هستن که طرف رسمی تنظیمگری و مقررات گذاری نهادهایی مثل اتحادیه بین‌المللی مخابرات یا ITU هستن و حالا بعد شرکت‌های بزرگ فناوری هستن که جایگاه بعدی رو به خودشون اختصاص میدن. اما اون مردمی که حکومتشون اینترنت رو روشون قطع میکنه ابداً در مرکز این ساختار نیستن. شکایت ایران از استالینگ در ITU هم در دل همین چارچوبه که شکل میگیره و پیگیری میشه. مهسا میگه الان که تازه دارن برای نسل‌های بعدی این فناوری قوانینی رو وضع می‌کنن، الان وقتشه که بیایم و اثرات قطع اینترنت و حقوق کاربران رو هم وارد این قواعد بکنیم.
برای میخوام من دوستان بگم جنریشن 2 امکانایی که داره ایجاد میشه با دایرکت سل اینه که بتونه از یه سپکترم جدیدی بتونه استفاده کنه که وابسته نباشه به فرکانس‌های شبکه‌های محلی. این امکان میذاره که یه زیرساختی که ما به انگلیسی میگم اینترنت شات داون پروف اینفراستراکچر، شاید یه امکان این شکلی باشه برای این سپکترم جدید و این جنریشن 2. و یه چیزی که خیلی پیچیده است راجع به این موضوع اینه که کمپانی که الان تکنولوژیش خیلی پیشرفته است برای این جنریشن 2 برای استفاده این سپکترم، از اینجایی که میدونیم استارلینک هست. و بعضی چیزایی که تحقیق کردیم و من خوندم اینه که یه کمپانی چینی هست که دارن خیلی روی موضوع کار میکنن.
ولی اسمش چیه؟
اسمش به نظرم هست Space Sale. یه چیزی که یه لایه که دیگه هست که پیچی دست راجع به این موضوع اینه که نمیدونیم در چه کپاسیتی این زیرساخت ایجاد میشه. و یعنی که الان که میدونین همه اینترنت ماهواره‌ای که سپیس اکس داره 12 میلیون نفر بین‌المللی داره امکان رو ایجاد میکنه براش، نمیدونیم دقیقاً این دایرکت سل جنریشن 2 چه کپاسیتی میخواد داشته باشه و چند تا کمپانی میرسن به این سطح تکنولوژی. برای همین میگم که این یک پروژه و یه راه حل کوتاه مدتی نیست، بلند مدته و فکر نکنم هیچ وقت دایرکت سل یا ساتلایت ماهواره‌ای بیاد اینترنت که ما عادت داریم، اینترنت زمینی رو بیاد کلاً ریپلیس کنه یا جاشو بگیره، ولی میدونیم یه دونه دایمنشن بزرگیه. و دلیلی که من روی این موضوع خیلی دارم فکر میکنم و با همکارای مختلف کلی روی این موضوع کار میکنیم اینه که الان یک موقعیت خیلی خاصی هست برای این تکنولوژی که الان دارن قانوناشو مینویسن و این قانونگذاری یه چیز دوباره هیچی راجع به این موضوع ساده نیست، یه چیز خیلی پیچیده هستش که قانونای همین طیف فریکانسات و این موضوع خیلی موضوع داغی هست برای کشورها، مخصوصا کشورهای مثل ایران، چین، روسیه که دوست دارن کنترل اینترنت دست خودشون باشه. یعنی در واقع همه کشورها میخوان کنترل زیرساختای دیجیتال دست خودشون باشه، ولی این موضوع خیلی داغیه که الان دارن قانونای این طیف رو مینویسن، قانونای این طیف، این ساتلایت، این اینترنت ماهواره‌ای که میشه به دسترس میلیون نفرها، یعنی امکانش هست که بتونه به دسترس میلیون نفرها برسه. یعنی الان فرصتش هستش که بتونیم یه قانونی بذاریم که نذاریم که کشورها بتونن به قطعی اینترنت برسن. و کلی از کارا و فعالیت‌های ما اینه که الان قانون گذاری این طیف‌های فرکانسا هیچ فکری به سوسیو تکنیکال امپکت ندارن، هیچ فکری به حقوق بشر ندارن، هیچ فکری به اینکه وقتی قطعی اینترنت میشه تو کشورهای مثل ایران و تنها ایران هم نیست، در کنارش میبینیم فاجعه خیلی شدیدی میفته، میبینیم هزاران نفر رو تو زیر قطعی اینترنت یه دولت مثل جمهوری اسلامی میاد میکشه. و اینکه بیایم این قانونا رو وصل کنیم به این موضوعای حقوق بشری خیلی سخته، مخصوصا تو این فضاهای خیلی تکنیکال مثل طیف فرکانسا. و کلی از ما که رو این موضوع حقوق دیجیتال کار میکنیم داریم تلاش میکنیم که ببینیم چجوری بتونیم این موضوع رو عوض کنیم. و بس بگم که الان 15 ساله دارم رو این فضای حقوق دیجیتال کار میکنم و از موقعی که تو این فضا کار میکنم این موضوع قطعی اینترنت نه تنها تو ایران ولی بین‌المللی داره موضوع خیلی شدیدتری میشه و هیچ راه حلی پیدا نشده براش. این مشکل با یه راه حل ساده هیچ وقت درست نمیشن، راه حل همیشه بس پیچیده باشه، کلی زمان میبره، کلی کار و فکر و سرمایه لازم داره. و برای همین میگیم که همچین کارهایی که میخوایم اینترنت ماهواره‌ای و دایرکت سل و اینطوری از لحاظ قانون، از لحاظ رگولیشن عوض کنیم چیز ساده‌ای نیست.
پس اگه بخوایم این زنجیره رو کامل کنیم، اون گپ اصلی، اون فاصله اصلی امروز کجاست؟ و میدونم که تو یه ائتلافی رو پیش میبری و بخشی از یه ائتلافی هستی برای همین منظور و میخوام ببینم که در این ائتلاف چطور میخواید بازیگران مختلف رو برای ایجاد دسترسی پایدار دیتوسی کنار هم بیارید.
ببینین، همینطور که گفتم این موضوع خیلی پیچیده‌ای هست و تو فضایی که ما کار میکنیم یه اصطلاح انگلیسی داریم اسمش هست مالتی استیکهولدرزم، یا فکر کنم به فارسیش میشه به این کلمه میگیم مالتی استیکهولدرزم یا چندی نفی. و این بخشای مختلف همکاری لازم داره، از کمپانی‌های خصوصی، از دولت‌ها، از سازمان ملل، از بخش‌های مختلف سازمان ملل. خیلی پیچیده است، استیک‌هولدرهای مختلف که باید بیان سر یک میز بشینن و یه چیزی که می‌خوایم یه کامیتمنتی هست، یه کامیتمنت بین‌المللی که برای مردم که تو همچین موقعیتی هستن چه کمک‌هایی میتونن بگیرن، چه مثلا کپاسیتی از ساتلایت ماهواره‌ای میتونن بگیرن. و کارمون همینه که بتونیم چجوری همه رو در یک میز بشینن و بتونیم برسیم به همچین پروتکالی. و دیدیم قبلا امکانش هست برای کارهای مثل humanitarian connectivity، همچین چیزایی ما داریم، ولی خیلی بخش نرویه همچین چیزا. چجور بگم، کوالیشنایی هستن که مثلا کمپانیای ماهواره‌ای با دولت‌ها کار میکنن که مثلا توی یه جایی مثلا یک natural disaster هست برای humanitarian worker ساتلایت ماهواره‌ای بیارن، ولی این بخش خیلی کوچیکیه و نه برای مثلا یک مردم یک کشور که زیر یه قطعه اینترنت هستن. و رو این موضوع داریم کار میکنیم که ببینیم چه امکانایی هست با این موضوع که الان اینترنت و زیر ساختش هم هنوز کاملا اونجا نیستش، ولی از الان چی میتونیم ما درست کنیم از لحاظ قانون، از لحاظ کامیتمنت بین این کمپانی ها قبل از که این تکنولوژی یعنی به کل شکل بگیره، یعنی قبل از که کاملا این تکنولوژی شکل بگیره چجوری ما میتونیم این تکنولوژی رو یه جوری درست کنیم که به نفع حقوق بشر باشه، به نفع آدمای معمولی.
خب چون یه ذره انگلیسی این بخش زیاد شد، من یه توضیح به فارسی بدم. شما میگین که همین حالا هم یه ظرفیتای وجود داره و میشه رو همینا مانور داد تا به قول معروف عمومی ترش کرد. مثلا موقع بلایای طبیعی ائتلاف‌های شکل میگیره بین دولت‌ها و شرکت‌های در واقع ارائه دهنده همچین خدمات اینترنتی که بیان با دور زدن تنظیمگری‌ها و قوانین مربوط به اون کشور این اینترنت رو در اختیار امدادگرانی که اونجا هستن قرار بدن. میشه از یه همچین ظرفیتای استفاده کرد به طور مثال برای اینکه مثلا در موقع قطعی اینترنت بشه اینترنت رو به نحوی به مردم اون کشور که تحت اون قطعی اینترنت قرار دارن رسوند. رویکرد چند زینفی یعنی جواب این مشکل ما دست یه نفر یا یک گروه نیست. فناوری باید ساخته بشه، شرکت‌ها باید ظرفیت اختصاص بدن، دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی باید قواعد لازم رو اول ایجاد کنن و بعد بپذیرن و حقوق کاربران هم باید بخشی از این طراحی باشه، نه ملاحظه‌ای که حالا بیاد و بعداً به اون اضافه بشه. یه سوالی دارم. حالا میدونم که تو مهسا با بالاخره کارمندای ارشدی در کمپانی ایکس یا همون حالا استارلینک و اینا در تماس هستی و سالها هم هست تو این حوزه کار میکنی. سوالم اینه که برای تو چه معنی داره که کاربران ایرانی تا این اندازه چشمشون به دست ایلان ماسک، هر اتفاقی میفته همه منتظرن که این بیاد یه کاری بکنه و اینا. آیا واقعا این اتکا به یک نفر و یک شرکت و این انتظار مسیر درستیه؟
ببینین، من دوست دارم کردیتو بدم به هر جایی که یه چیزی کار میکنه و ایمپکت مفیدی داره، و اینکه ایلان ماسک همچین تکنولوژی رو درست کرده و این امکان رو داده بود به ایرانیا در اون وضعیت قطعی اینترنت که ما دیدیم، چقدر ما کشدار دیدیم، چقدر مردم ایران صدمه خوردن تو اون دو روز ژانویه، بس واقعا ما تشکر کنیم که همچین تکنولوژی وجود داشت و ایرانیا یک دسترس کوچیکی داشتن به دنیا که بتونن این اطلاعات رو برسونن به دنیا. و از همین جاست که ما این فرصت رو دیدیم که اگه این پنجره کوچیکی که ایجاد شد با اون حالا 50,000 تا ستارلینک ترمینال، چجوری میتونیم یه فضایی ایجاد کنیم که این پنجره بزرگتر باشه و راحت تر به دسترس بیاد. ولی یه چیزی که بس ما واقعا بهش نگاه کنیم اینه که خطرناکه که همه امیدو بذاریم تو یک شرکت، چون الان ایلان ماسک براش میارزه که با جمهوری اسلامی کار نکنه، با جمهوری اسلامی از دستش بیاد تو ITU کامپلینت بفرسته، ولی ما مطمئن نیستیم که همیشه این رابطه این شکلی باشه و خیلی جا دیدیم که ایلان ماسک این امکانو در وجود نیاورده که همون نیازو داشتن. و بر همین ما کارامون همین هستش که با دولت‌ها کار کنیم، با کمپانی‌های مختلف کار کنیم که واقعا تشویق کنیم که این تکنولوژی همه بتونن درست کنن، که این کپاسیتی دست یک کمپانی، دست یک نفر نباشه و بتونیم که از طریقای مختلف بتونیم این تکنولوژی رو ایجاد کنیم. یعنی در بلند مدت تو رویای ایدئال من اینه هستش که اصلا ما زیر ساخت اینترنت ماهواره‌مون یه چیزی باشه که میگن پابلیک انفراستراکچر، یه چیزی باشه که برای مردم باشه، نه یه چیزی که برای کمپانی مثل اسپیس اکس باشه. ولی این یه رویای بلند مدته، فعلا باید با کمپانی ها کار کنیم و همین که بتونیم مناپلی نداشته باشیم دست یه دونه کمپانی یا یه کمپانی مثل سپیس اکس و یه کمپانی چینی، یه چیز خیلی مهمیه که رو این موضوع هم بس کلی سرمایه گذاری بشه، دولت ها بس رو کمپانی های تو کشورهای خودشون کار کنن و همینطوری ریسرچ اند دیولپمنت رو تشویق کنن.
این ایده که اینترنت باید یک زیرساخت عمومی باشه رو من خیلی میپسندم. بخش مهمی از اینترنت همون ابتدا با بودجه عمومی توسعه پیدا کرده و بعدتر اومده و در اختیار شرکت‌های قرار گرفته که اساساً تصمیماشون تابع منافع اقتصادی و سیاسی خودشونه. همین امروز هم نمونه‌های کوچکتر و جالبی از زیرساخت‌های عمومی و اشتراکی در نقاط مختلف جهان وجود داره. بنابراین مسئله فقط این نیست که کدوم شرکت میاد زودتر فناوری رو آماده میکنه، مسئله اینه که در نهایت چه کسی اون رو کنترل خواهد کرد. در نهایت میخوام بپرسم که آیا میشه برای دسترسی عمومی کاربران داخل ایران به دایرکت تو سل یه جدول زمانی مشخصی داد، یه تایملاینی رسم کرد که مثلا این اتفاقا اگه به ترتیب بیفته اون وقت اتصال تلفن همراه به اینترنت ماهواره‌ای به صورت مستقیم در ایران امکان پذیر میشه برای عموم مردم یا تعداد زیادی از کاربران؟
من جواب این سوال رو ندارم و نمیخوام یه امید خالی رو به مردم بدم، چون این راه طولانیه و خیلی از این سوال ها جواب نداره. یه چیزی که میشم مطمئنان بگم اینه که این قانونای دایرکت سل طیف فریکانسا توی اکتبر 227 در ثبت میشه و
یک ماه سال دیگه
ولی بله، ولی این که شاید نرسیم به اون قانونایی که بخوایم امکان خیلی بزرگی هم هست، ولی این تنها راهش نیست و در ادامه راه‌های خیلی مختلف هستیم که ببینیم چه امکانایی میشه ایجاد بشه. و بس بگم هیچ، نمیخوام به این بگم انقلاب، ولی یه جورایی انقلاب زیرساخت اینترنت یا انقلاب قانونای اینترنت بخوایم به این طرف شکل بدیم کار راحتی نیست و کاری نیستش که بچ چونیم بگیم یه سال یا دو سال انجام میشه، ولی تو انگلیسی میگیم nothing good, everything worthwhile takes time. So اینم یه چیزی هست و بس بگم همزمان تشویق میکنیم که همه رو راه حلای کوتاه مدت هم کار کنن، رو VPN ها کار کنن، رو ترمینال های اینترنت ماهواره کار بشه و همه راه حلا بس روش وقت بذاریم و سرمایه گذاری کنیم و این تنها راهش نیست، یکی از راهاشه و چیزهای مختلف لازم داریم.
فناوری دایرکت تو سل یه فناوری واقعیه و ظرفیتش هم رو به گسترشه، اما اون چیزی که امروز وجود داره جایگزین اینترنت شهری و راه حل فوری یک قطع سراسری اینترنت مثل اون چه که ما در زمستان و بهار گذشته تجربه کردیم ابدا نیست. برای اینکه بشه به این فناوری اتکا کرد باید هم پیشرفته تر بشه، هم ظرفیتش بیشتر بشه و هزار مسئله دیگه. وقتی میگم ظرفیت، حالا مثلا ممکنه که یه اتصال آزمایشی انجام بشه و تو این اتصال آزمایشی سرعت به 14 مگابیت هم برسه، اما دقت بکنید که ظرفیت هر پرتو بین همه کاربران یه محدوده تقسیم میشه. یه گزارشی میخوندم از رازنت که دوستان ما فکر کنم مهدی صارمی‌فر حساب کرده بود که اتصال همزمان فقط 1% جمعیت تهران با سرعت پایه حدود 99 گیگابایت ظرفیت میخواد. 99 گیگابایت کجا؟ 14 مگابیت کجا؟ موانع فنی از این دست زیاده. اختلال رادیویی را میشه به این لیست اضافه کرد، چرا که سیگنالی که از ماهواره دریافت میشه خیلی ضعیفتر از سیگنالیه که دکلها و فرستنده‌های زمینی به گوشی میرسونن. برای همین مختل کردن این اتصال خیلی خیلی راحت تره. حکومت میتونه با استفاده از دکلها یا تغییر توان شبکه محیط رادیویی اطراف کاربر رو جوری تغییر بده که گوشی نتونه اصلا سیگنال ماهواره رو تشخیص بده. حالا ممکنه تو نسلهای بعدی این آسیب‌پذیری‌ها کمتر بشه، اما به این زودی ها کاملا از بین نمیره. خود گوشی هم حداقل فعلا باید مودم، آنتن و چیپست سازگار با باندهای ماهواره‌ای رو داشته باشه، پس آماده بودن ماهواره به تنهایی کافی نیست. حالا دیگه اون قواعد بین‌المللی و همکاری بازیگرای مختلف که مهسا به درستی اشاره کرد که منافعشون بیشتر اوقات با حقوق کاربرا یکی نیست، جای خودش. بنابراین سوال فقط این نیست که گوشی ما بالاخره در ایران به اینترنت ماهواره‌ای وصل میشه یا نه. باید دید چند نفر با چه کیفیتی و با چه مخاطراتی میتونن از این اتصال استفاده بکنن. پرداختن منم به این موضوع و حالا نور انداختن به فاصله‌ای که با استفاده واقعی از این فناوری داریم به معنای این نیست که ما امید رو کنار بذاریم. در واقع منظورم اینه که امید کاذب رو کنار بذاریم. به معنای اینه که در سناریوهای مشابه قطعی اینترنت که امیدوارم دیگه پیش نیاد، یک امکان راهبردی برای آینده رو که دیتوسی باشه با راه نجات فوری اشتباه نگیریم. فکر نکنیم من منتظر نباشیم که دیتوسی از آسمون برسه و کل مسائل ما رو حل بکنه. به جای این باید بریم و تمام اون آمادگی‌هایی که بارها و بارها راجبش حرف زدیم و الان دیگه شما خودتون بر اثر بلندترین قطعی‌های اینترنتی که برای بشر به وجود اومده خودتون دیگه استاد این ماجرا هستین، باید برید روی همون راه حل‌ها تمرکز بکنید تا حالا یه روزی این فناوری آماده بشه و بتونیم به صورت عمومی ازش در ایران استفاده بکنیم که اگر این اتفاق بیفته واقعا بازی رو عوض می‌کنه. ممنونم که با من همراه بودید و تشکر میکنم از تیم فیلتربان در بخش تک سازمان میان و دوستان بسیار خوب ما در رادیو فردا که امکان انتشار این پادکست رو فراهم کردن. پس فعلا خداحافظ و یادمون نره که دسترسی به اینترنت و آگاهی از حقوق دیجیتال یه حق مسلم و غیر قابل گفتگوه.